سلام، خوش اومدین به اپیزود 10 از پادکست رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تاثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم های گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدم هایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. مهمون این اپیزودمون خانم زهرا سلطانی فر هستن، هم بنیانگذار استارتاپ نوروکید و فعال حوزه اوتیسم. ایشون از سال 89 که حدوداً 19 سالشون بوده وارد فضای اجتماعی شدن و به قول خودشون از کف کف شروع کردن. حالا هم استارتاپی درست کردن که به خانواده‌های اوتیسم کمک میکنه. خانم سلطانی فر سلام.
سلام به شما و همه دوستان عزیزی که دارن این پادکست رو گوش میکنن. اول از همه خیلی دلم میخواست که تشکر کنم بابت دعوتتون و بعد بگم خدا قوت بابت این کار ارزشمندتون که انجام میدید. من واقعا خودم هر هفته منتظر این پادکست جدیدتون هستم که بخوام با تجربیات افراد مختلف آشنا بشم.
زنده باشین، درود بر شما، مرسی از شما که دعوت ما رو قبول کردین. خب خانم سلطانی فر، بخوایم مثل همیشه بی مقدمه بریم وارد بحث بشیم، از خودتون بگین چی کارا کردین، چه میکنین، شما رو به چی میشناسن، یا بهتر بگم اصلا دوست دارین شما رو چه جوری بشناسن؟
اگه بخوام خودم معرفی کنم باید بگم که دوست دارم منو یه عاشق بشناسن، یعنی عاشق حل کردن معادلاتی که تهش اون حس شادی و نشاط رو برای افراد نیازمند داره. راستش رو بخوام شروع کنم، داستان از اونجایی شروع میشه که خب من تو دبیرستان رشتم ریاضی بود، همیشه کیف میکردم از این که بخوام معادله ها رو حل کنم و اولین رویداد داوطلبانه که تو اون فضای بچه دبیرستانی تست کردم خیلی حس خوبی بهم دست داد و اینو هم به شکل یک معادله دیدم که تهش اون حس شادی و نشاط رو میتونست به اون فرد نیازمند بده. بعد اون دائم فکر کردم که چطور میشه این معادلات رو بیشتر بکنم که خب تهش خروجیش میتونه اون برطرف کردن اون مشکل باشه. همونطوری که خب ما اینم داریم که میگیم که اون کسی که میخواد غمش هم از بین بره میتونه گره از کار گرفتاری هم باز بکنه. رو این فضا خیلی قضیه کار خیر برام جذاب شده بود و اون رو مثل یک معادله میدیدم. موقع انتخاب رشته دانشگاهم که شد گفتم که دلم میخواد مهندسی پزشکی بخونم و دستگاهی رو میخوام درست کنم که زندگی اون معلولین رو متحول کنه. تو همون اوضاع بچگی یه عالمه فکرهای عجیب غریب و بزرگ داشتم برای خودم و فکر میکردم که خب این هم یه معادله است دیگه، مجهولش هم اینه که باید وقتی میتونیم، در واقع معادله هستش که وقتی مجهولاش برطرف بشه مشکل اون فرد معلول هم میتونه حل بشه. وقتی مهندس پزشکی قبول شدم خیلی خوشحال بودم و از روز اول سعی کردم که برم با استادا صحبت کنم که حالا چی کار میتونم بکنم و دائم این تفکر تو ذهنم میچرخید. ترم یکم گذشت، هنوز 19 سالم نشده بود که یه تماسی از یک دوست یهو زندگی منو در واقع متحول کرد. شاید بپرسید مگه چی بود؟ مونا پشت گوشی بود. مونا یکی از دوستای دوره راهنمایی من بود که وقتی به هم زنگ زد شنیدن صدای اون انقدر منو خوشحال کرد که دلم میخواست که تمام دنیا رو داشته باشم اون لحظه. به هم گفتش که زهرا میای پیشم؟ من خیلی ذوق زده بودم که میتونه با هم صحبت کنه. چرا؟ چون تو دوره دبیرستان درگیر تومور مغزی شده بود و اواخر دوره شیمی درمانیش که داشت میگذرون یه زمین خورده بود و دچار ضربه مغزی شده بود، تو کما رفته بود و وقتی از کما در اومده بود نصف بدنش لمس شده بود و تقریبا نمیتونه صحبت بکنه. ما هم که این قضیه رو میدونستیم مرتب زنگ میزدیم خانواده، حالش رو میپرسیدیم و چون میدونستیم هم خانواده هم خودش ناراحت میشه که نمیتونه صحبت بکنه، فقط میگفتیم بگو زهرا زنگ زده حالتو پرسیده. این بک‌گراند رو ببینید که صدای ناواضح یه دوست با این بک‌گراند چقدر میتونه آدم رو خوشحال بکنه. گفتم کجای عزیزم؟ گفتش که من آسایشگام. یهو یه سطل آب که نه، بگو یه دریا آب سرد رو سرم ریخته بود. واقعا اصلا نمیدونستم دارم درست میشنوم، اون داره درست حرف میزنه با من. گفتم که آسایشگاه؟ گفت آره من آسایشگاه کهریزکم. به اون گفتم باشه، اما نمیدونم اون لحظه ها به من چی گذشت. خب چون ما مدرسه غیر انتفاعی درس خونده بودیم و یه حد از رفاه رو داشتیم و همیشه فکر میکردیم این فضاها برای افراد خارج از این پروتکل داره رخ میده و هیچ وقت شاید برای خود ما این اتفاق نیفتاده. من هنوز اون لحظه فکر میکردم که مونا شاید داره اشتباه میگه و یه همچین چیزی احتمال داره اصلا واقعیت نداشته باشه. فرداش زنگ زدم، انقدر پرسجو کردم تا بالاخره گفتن آره یه آدمی با یه همچین مشخصاتی وجود داره. آدرس رو گرفتم و برای اولین بار وارد کهریزک شدم. البته خب لازم به ذکره که بگم که خیلی از ماها هم احتمالاً کهریزک رو فقط به افراد سالمند میشناسیم، ولی خب اونجا یه سری معلولین جسمی جوان هم هستن، یه سری افراد MSE هستن، یه سری افراد نابینا هم هستن. وقتی میرم متوجه میشم که خب پدر مادر مونا با هم از نظر زندگی به مشکل برمیخورن و یه سال و نیم هستش که مونا تو آسایشگاه داره زندگی میکنه و تمام موبایل ها هم تمام تماس ها هم از روی گوشیش پاک شده که با کسی هم ارتباط نگیره و بعد از این همه مشکل مغزی یه دفعه شماره خونه ما که احتمالا تو حافظه بلند مدتش بوده یادش میاد و به من زنگ میزنه. اینجا بود که واقعا فکر کردم خب چرا من؟ چرا حالا دوستای دیگه‌اش نه؟ خب من فقط یک دو سال دوره راهنمایی با اون دوست بودم و خب حالا ارتباط داشتیم ولی نه خیلی نزدیک. پس شاید بعد من یه کاری انجام بدم، شاید یه کاری باید دست من بر بیاد. شروع کردم به ارتباط گرفتن تو مدرسه با افرادی که خب تو این فعالیت داوطلبانه همواره ما رو کمک می‌کردن. یه سر دوستای نزدیکش هم ارتباط گرفتم و شروع کردیم به سرزدنهای منظم به مونا و کم کم این اکیپ رو تشکیل دادیم و خب مثلا بالاخره کسایی که تو دبیرستان هم با این فرد بودن رو سعی کردیم که ارتباطشون رو برقرار بکنیم. اما این همه ماجرا نبود. دفعه اول که رفتم انقدر حالم ناراحت بود که واقعا انگار به غیر مونا هیچکی دیگر رو نمیدینم، اما از دفعه دوم انگار این فضا رو قبول کرده بودم. چشمامو باز کردم و دیدم چقدر افراد دیگه هستن که با مشکلات شبیه مونا اونجا هستن که خب البته خیلی هاشون مادرزادی دچار معلولیت بودن، اما گفتم خب من مهندس پزشکی دارم میخونم، همه آرزوم این بوده که میخوام به معلولین کمک بکنم، معادله‌های زیادی رو اینجا حل کنم. پس گفتم باهاشون نزدیک میشم میبینم که چه مشکلی میتونه بیشتر اذیتشون بکنه و سعی کنم که یه جوری اون مشکلات رو براشون حل بکنم.
یه لحظه صبر کنید برگردیم یکم عقبتر. من یه سوالی برام پیش اومد، چی میشه که یه بچه راهنمایی دبیرستان یه همچین فکرایی توی کلش میاد؟ چرا باید توی اون سن شما به این فکر کنید که حالا مثلا مشکلات معلولین چیه، که من میخوام مهندسی پزشکی بخونم که بهشون کمک کنم؟ خواهم ببینم که تو اون دوره چی تو فکرتون میگذشته.
شاید تجربه‌ای که تو سنین کوچکتر برای آدم به وجود میاد این باعث میشه که اون حس قشنگ کمک کردن رو آدم لمس بکنه و اون حس قشنگ کمک کردن چیزیه که آدم زندگیش بر این پایه در واقع درست شده. شاید من این شانس رو واقعا داشتم که این فرصت های داوطلبانه تو سنین کوچیکتر برام به وجود اومده بود و اون حس قشنگی که میتونستم خودم هم بگیرم علاوه بر حس قشنگی که به اون آدم بدم، این رو تجربه کردم و به نظرم میاد که شاید بچه ها حتما باید توی سنین کوچیکتر یه همچین فضاهایی رو تست کنن. شاید معنای زندگی براشون خیلی فرق بکنه، شاید حس بودنشون، حس اینی که میتونن کجا منشأ اثر باشن، بتونن زودتر این قضیه رو پیدا کنن و اون سرنخی که میتونه اونها رو به مقصودشون برسونه رو راحت تر پیدا بکنن.
امیدوارم که واقعا برای همه این اتفاق دیر یا زود بیفته و اگر هم افتاده ازش بهترین استفاده رو کرده باشن. خب برگردیم به قصه. من همیشه سوالی از مهمونا میپرسم که اون آنتون فکر میکنید کی بوده؟ و با توجه به حالا این داستانی که گفتیم فکر کنم اون آن شما میشه اون لحظه ای که میفهمین مونا تو چه وضعیتیه، یه انگار یه تکونی میخوره، یعنی یه اتفاقی توی ذهنتون رخ میده، یه لحظه خاص.
احتمالاً اونجا بوده که وقتی سوال میپرسم چرا من، و حتما یه اتفاقی بوده، حتما شاید مسئولیتی داشتم که این اتفاق رخ داده. البته اینم بهتون اشاره بکنم که خب اون اتفاق خیلی دردناک بود و شاید این اتفاق تو زندگی هر کسی برای هر فردی پیش بیاد. اینی که چطور باهاش رفتار میکنه این خیلی مهمه. و بعد اون شاید یه آن دیگه هم داشتم، اونجایی که وقتی میام میشینم پای درد دل افرادی که اونجا معلول بودن، میفهمم که خیلی هاشون با معلولیتشون کنار اومده بودن، ولی با اینی که فراموش شده بودن، با اینی که کسی بدون حس ترحم بیاد کنارشون قرار بگیر و باهاشون دوست باشه، شاید با اون فضا هنوز مانوس نشده بودن و شاید من داشتم یه مقداری اشتباه این فضا رو درک می‌کردم. فکر می‌کردم که اگه معلولیتشون حل بشه حتما اون مشکلاتشون حل میشه، ولی خب دیدم نه، اینها این مشکلات فرهنگی که وجود داره، این حس ترحمی که خیلی ها بهشون دارن یا اصلا حس طرد شدگی که شاید این افراد داشته باشن، این اون چیزی بود که مشکل اصلی این افراد بود. و انگار اونجا شاید تلنگر دوم به من خورد که من باید دقیقا رو چی کار بکنم و در واقع دقیقا کجا میتونم منشأ اثر باشم. دیگه ما بخوام فرآیند ادامه دار توضیح بدم خدمتتون، اینه که خب ما دفعات کریزش رفتنمون رو زیاد میکردیم، فقط به مونا سر نمیزدیم، میرفتیم بقیه اتاقا، ارتباط میگرفتیم با بقیه معلولین و سعی میکردیم اون حس صمیمیت رو براشون ایجاد بکنیم. 2 سال و نیم بعد مونا در واقع درگیر تومور دیگه میشه و چون جای حساسی از مغزش بوده بعد از عمل دیگه به هوش نمیاد و به رحمت خدا میره. ولی بعد اون یه سری بچه ها به ما زنگ میزنن میگن که بازم میایم پیشمون. اونجا بود که انگار دوباره یه حسی تازه شد، یه حسی که پس وجود ما براشون خیلی مهم بوده. و وقتی فکر کردم که مونا بعد یک اون همه مشکلات شماره من رو به ذهنش اومده، فقط برای خودش نبوده، حتما من مسئولیت بزرگتری رو باید بر عهده بگیرم و سعی کردم که این فرایند رو ادامه بدم و البته برم سراغ کارهای بزرگتر، کارهایی که میتونه فقط به سر زدن و حالا برطرف کردن یه سری احتیاجاتشون و یه سری دوستی و اینها ختم نشه، برم کارهای حرفه‌ای‌تر تو این حوزه انجام بدم. بعد رفتم دنبال این که فضای کار خیر رو به صورت خیلی تخصصی یاد بگیرم. من حالا یه ویژگی حالا عجیبی که دارم اینه که خیلی علاقه زیادی به یادگیری واقعا روزانه دارم و خب یه وقتی بچه‌ها میگن تو اصلا کلاسی مونده که تو بخوای مثلا یه حوزه رو انتخاب بکنی و توش نرفته باشی. خب خیلی دوست دارم هر کاری که شروع میکنم واقعا اون بیس تخصصیش رو هم برم یاد بگیرم. و خب جالب خدمتتونم بگم که اولین ارائه‌ام که توی همایش رسمی داشتم در واقع ارائه تو یک کار حوزه خیر بود. در واقع درسته که حالا تحصیلات آکادمیک دارم، ولی خب اولین همایشی که رفتم ارائه دادم یه سری مطالعات داشتم و تجربیات داشتم توی اینی که مثلا چطور میشه با معلولین حالا مثلا یا مددجو توی آسایشگاه ها ارتباط بگیریم. و خب یه ایده ای رو تو این حوزه مطرح کردم که خب به عنوان یکی از ایده های همایش خیر ماندگار انتخاب شده بود و بعدم به واسطه اون همه دوره‌ای که بالاخره رفته بودم و تجربیاتی که داشتم، خب یه مدتم تو مؤسسه مطالعاتی حامیان فردا کار می‌کردم که خب مشاوره می‌دادیم به NGO ها و خب مثلا تو پروژه های بزرگی عضو تیم مشاوره بودم، مثل خیریه گابریک، مثل انجمن گابریک، مثل خیریه وحدت، مثل مجموعه پناه شرقی و خب تجربیات عملیاتی زیادی هم تو پروژه هایی که به صورت تخصصی تو حوزه NGO ها و خیریه ها برگزار میشه داشتیم. در ضمن فعالیت هم خب سعی میکردم تو انجیو ها به صورت داوطلبانه هم داشته باشم و خب این فضاها رو یه مقداری بریم جلو میرسیم به سال 94. سال 94 همونطور که همه فعالیت های داوطلبانم رو انجام میدادم وارد کارشناسی ارشد شدم و خب گفتم که خب علاوه بر اون فضای ساختاری و سیستماتیکی که تو حوزه کار خیر باش آشنا هستم بیام شروع کنم که یه سری فعالیت رو به صورت علمی تر پیش ببرم. با اوتیسم آشنا شدم و اونجا راهی بودش که به قول معروف من رو به سرمنزل مقصودی که میخواستم در واقع رسود. با اوتیسم آشنا شدم، با مشکلاتی که این افراد داشتن و اینی که تصمیم گرفتم که خب میتونم به این بچه ها و خانواده هاشون کمک بکنم، اما نه اینی که فقط برم یه کار آکادمیک رو انجام بدم. مد نظرم فقط پروژه ارشد نبود، میخواستم که یه کار خیلی بزرگتری رو انجام بدم.
برای ارشد چه رشته ای انتخاب کردین؟
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک دانشگاه علمسن.
آها، گرایش بیوالکتریک. و این ماجرای ارتباطش با اوتیسم چه جوری اتفاق افتاد؟
پروژه ارشد من ردیابی چشم بچه های اوتیسم بود که به وسیله پروژه‌ای که انجام شده بود افتراق میداد بچه اوتیسم رو از غیر اوتیسم با درصد 94% دقت، که خب البته ما الان باید بگیم که خب اوتیسم تشخیصش به صورت پرسشنامه‌ای هستش و اینی که الان دستگاهی وجود نداره برای اینی که به صورت قطع به یقین بگه که مثلا بچه ها مبتلا به اوتیسم هستن یا نه، یکی از مشکلاتی هستش که خب خانواده ها رو تو پذیرش این قضیه دچار مشکل میکنه. مثلا شاید شما اگه مبتلا به دیابت باشین یا آزمایش خون میدین و طی آزمایش خون خیلی راحت شما نمیتونید مقابله بکنید با این قضیه که نه من دیابت ندارم، ولی خب چون به صورت پرسشنامه هستش معمولا بچه های فنی و حوزه های علوم اعصاب و علوم شناختی میرن سمت اینی که کم کم دستگاه ها هم بتونه به عنوان ابزار کمک تشخیصی انتخاب بشه، که البته مقالش هم تو این حوزه اومده. راه زیاد هستش تا بخواد به اون سرمنزل برسه، ولی خب باید مطالعات مختلف انجام بشه تو جوامع مختلف در سنین مختلف بچه ها تا اون جامعه جهانی به این تاییدیه از نظر کلینیکالی برسن که اوتیسم رو هم به وسیله دستگاه هم قابل تشخیص باشه. و الان تو ریسرچ ما مطالعات زیادی رو داریم، ولی خب این ریسرچ باید تعدد پیدا بکنه و توی جوامع مختلف انجام بشه تا بخواد به حوزه بالین برسه. برای اینکه توی این حوزه کارو شروع کنم رفت سرچ کردم، با انجمن اوتیسم ایران آشنا شدم، گفتم باید از کف کف شروع کنم. اول رفتم عضو شدم، بعد رفتم داوطلب شدم، بعد رفتم دوره های خود انجمن رو گذروندم، داوطلب تخصصی شدم. اونجا خب رویدادهای مختلف برگزار میشد و چون ماها که داوطلب تخصصی بودیم میتونستیم که خب از نزدیک با خانواده ها و بچه ها ارتباط بگیریم و مشکلاتشون رو بتونیم لمس کنیم. من کم کم واقعا تبدیل شده بودم به داوطلب که سر و تشو بزنن تو انجمن اوتیسمه و داره هر کاری میکنه که بتونه به این خانواده ها کمک بکنه، چه تو همراهی تو اردوها و برگزاری جشن و اینا شده، چه شده که مثلا ترجمه تخصصی میکردیم برای خانواده ها که کتابچه های کاربردی تو این حوزه برشون درست کنم، هر چی کاری که به نظرم میومد که میتونم انجام بدم دیگه، از کوچکترین تا بزرگترینش رو بخواین در نظر بگیرید. تو همایش روز جهانی داوطلب به عنوان نماینده داوطلبان انجمن خب یه لوح تقدیری از انجمن داوطلبانه از سازمان داوطلبان هلال احمر گرفتم. بعد اونم به هم پیشنهاد شدش که بیام متولی واحد آموزش پژوهش انجمن بشم. اونجا هم اتفاقات خوبی ارزشمندی میافتاد. ما نه تنها مثلا میومدیم تولید محتواهای اختصاصی رو انجام میدادیم، بلکه می اومدیم یه سری پروژه هایی هم که تو این حوزه برای بچه های اوتیسم تعریف می شد رو کمکشون می کردیم. مثلا رتبه سوم خوارزمی تو حوزه علوم شناختی به یکی از بچه ها کمک کرده بودیم که یک بازی طراحی کنه برای بچه های اوتیسم، تو اون حوزه مثلا کمکشون کردیم. یا مثلا فوکال پوینت قسمت اوتیسم بودیم تو پروژه یونیسف که تحلیل وضعیت کودکان با نیازهای ویژه تو ایران بود. و خب یه سری فعالیت ارزشمندی رو در کنار اون تولید محتواهای اختصاصی که قسمت آموزش پژوهش انجام میداد رو ما پیگیری می کردیم. ولی خب یه سری مسائلی پیش اومد که خب بیشتر از یه سال من فعالیت پرسنلیمو اونجا ادامه ندادم و خب اون 3 سال داوطلبی که بودم با اون 1 سال حوزه پرسنلی که فعالیت کردم منو 4 سال بود که برده بود داخل اوتیسم و منو یه جوری غرق خودش کرده بود. با این بک‌گراندی که تو حوزه اوتیسم وجود داشته، چون فعالیت داوطلبانه که کف به کف شروع کرده بودم، چون فعالیت پرسنلی که داشتم، چون حوزه آکادمیک که پروژه انجام شده بود و با اون شبکه که خب توی انجمن اوتیسم با هم آشنا شده بودیم، تصمیم گرفتیم که یه خارج از اون فضای انجمن یه اپلیکیشنی رو درست کنیم و تو اون اپلیکیشن یه سری خدماتی رو ارائه کنیم به خانواده ها که میشه تو فضای آنلاین پیاده سازی بشه و در واقع نوروکید رو متولد کردیم.
خب بیایم یکم برگردیم عقب‌تر. میخوام پیش زمینه ایجاد نوروکید رو در موردش صحبت بکنیم. اصلا چی شد که به این فکر افتادین؟ یعنی میخوام ببینم اون مشکلاتی که آدم ها و خانواده های آدم های اوتیسم دارن و چالش هایی که تو این حوزه وجود داره که باعث میشه شما نیاز پیدا بکنین به، یعنی فکر کردین که لازمه چیزی وجود داشته باشه برای حل این معضلات رو یکم در موردش صحبت بکنین. اصلا اوتیسم چیه؟ آدم ها شاید خیلی از مخاطبین شاید اصلا ندونن به طور دقیق اوتیسم چیه، فقط ازش یک اسم شنیدن. یه ذره در مورد اینم صحبت بکنیم و اینکه اصلا چه مشکلی وجود داشت که احساس کردین لازمه یه همچین چیزی طراحی بشه.
راستشو بخواین اوتیسمی که از اختلالاتی هستش که تو دوران کودکی زیر 3 سال قابل تشخیص هستش و در واقع بروز پیدا میکنه. 2 تا شاخصه اصلی رو ما توی اوتیسم داریم. یکی نقص و تعاملات اجتماعیشون هستش و دومیش بروز رفتارها و علاقه کلیشه‌ایشون هستش. شاید این دوتا حوزه رو هم رفته فکر کنید که ممکنه چه مشکلات رو برای یک فرد به وجود بیاره، ولی خب ما بیشتر زندگیمون رو با تعاملات داریم طی می‌کنیم و خب بچه های اوتیسم مستعد اختلالات هم پوشانی شده هم هستند که اون هم فرایند کار کردن با اوتیسم رو بسیار پیچیده میکنه. مثلا میتونم بگم نیمی از بچه های اوتیسم علاوه بر اینه که این اختلال رو دارن، ADHD یا بیش فعال هم هستن. خیلی هاشون مشکلات گوارشی دارن، مشکلات خوابی رو دارن که وقتی این مسائل کنار هم دیگه قرار میگیره میتونه کار کردن رو تو حوزه اوتیسم سخت بکنه. و بیشترین مشکلی که ما داریم تشخیص دیر هنگام خانواده ها هستش و ما وقتی تو انجمن بودیم چقدر خانواده های رو میدیدیم که یک به خاطر تعصبی که روی بچهشون داشتن، مثلا بچهشون تا 3 سالگی صحبت نمی کرد، تماس چشمی نداشت، با بچه های همکلاسش بازی نمی، با بچه های همسنش بازی نمی کرد، بیقراری داشت، هیجانات رو نمیتونست تشخیص بده، ولی خب فکر میکرد که خب نه این طبیعیه، حالا بزرگ میشه، به پسر خالش رفته، به برادرش رفته و این فضاها خودشون رو انگار به قول معروف قول می زدن شاید که نه این خوب میشه و خب فرصت طلایی توانبخشیشون رو از دست می دادن. و خب ما چقدر خانواده هایی داشتیم که می گفتن اگه من بچه‌ام زودتر تشخیص می گرفت قطعا الان آینده بهتری رو داشت. و خب تشخیص دیرهنگام اوتیسم می تونه اختلالات اوتیسم رو چندین برابر بکنه و این اون مشکلی هستش که ما رو در واقع ترغیب کرد به اینی که بیایم اپلیکیشن ایجاد بکنیم، تو اون فضا تست های غربالگری رو ایجاد بکنیم. بعد از اون ما جلسه غربالگری رایگانی رو داریم که تو یک فضای ترکینگی سعی میکنیم که خانواده رو قدم به قدم ببریم که واقعا اگر بچه مشکل اوتیسم رو داره زودتر تشخیص بگیره، زودتر فرآیند توانبخشیش طی بشه و قطعا این افراد میتونن آینده بهتر رو داشته باشن. در واقع بیشتر اون انکار خانواده ها تو این فضا بود و همچنین یه سری بسترهای آنلاین. شما فرض کنید با خانواده هایی رو باهاشون مواجه بودید که تو سیستان بودن، تو مندر عباس بودن و خب این افراد در واقع دسترسی شاید مثلا به فوق تخصص روانپزشک کودک و نوجوان نداشته، حتی مثلا به صورت آنلاین کسی که به صورت اختصاصی رو حوزه اوتیسم کار بکنه، وگرنه خب حالا بالاخره بستر اسنپ دکتر هست، پزشکی هست، دکتر ساینه هست،
ولی اینی که ما مثلا تو قسمتی از اپلیکیشنمون پزشکان و مشاورینی رو آوردیم که به صورت تخصصی تو این حوزه کار کردن. خب ما تخصص اوتیسم نداریم، ولی افرادی که از نظر تجربی تو این حوزه بیشتر کار کردن با این افراد رو دور هم جمع کردیم و انگار اون عدالت اجتماعی رو تونستیم از طریق ایجاد این بخش برای خانواده ها ایجاد بکنیم.
پس ما اینجا خلأ ها رو بخوایم الان برگردیم بهش، خلایی که شما دیدین و باعث شد اصلا به این سمت برین، یکی بحث تشخیص بود، یعنی تشخیص انگار اون غربالگریه توی جامعه مکانیزمی براش وجود نداره و آدم ها حالا خیلی دیر و بعد از کلی دوره های انکار درهم میان به قبول میکنن که خب اوکی بچه ما اوتیسم داره، و یکی این تشخیصه بود، یکی هم این که تو این حوزه همه دسترسی به سورس های تخصصی، به منابع تخصصی اوتیسم نداشتن. یعنی لزومن طرف میدونه بچهش هم اوتیسم داره، شاید براش هم حاضر باشه هر کاری کنه، ولی منبعی وجود نداره که بهش مراجعه بکنه. پس این دوتا خلل باعث شد شما به این فکر بیفتین که تو این حوزه یه چیزی جاش کمه و اون احتمالاً نوروکیدیه که شما خالقش بودی.
دقیقاً. و خب اون فضا خیلی فضای مهمی بوده که خب شاید اپلیکیشن هایی وجود داشتن که می اومدن تست های غربالگری رو می دادن، ولی خب خانواده بعد از اینی که میگه احتمالاً بچت مشکوک به اوتیسم هستش، یهو رها میشه و توی شوک رها میشه. ما این فرایندی که بعدش میتونن جلسه غربال رایگان بیان، بعدش بتونن شناسنامه رشدی رایگان رو دریافت بکنن و بعد میتونن وقت از روانپزشک بگیرن که به تشخیص نهایی برسن، اینو فرایندی هستش که خانواده مجبور نیستش که سردرگم بمونه بعد از اینی که احتمالاً بچهش رو تشخیص اوتیسم براش گذاشتن.
حالا راستی سوال دیگه که اون وسط برام پیش اومد یادم رفت بپرسم، اگر اوتیسم به موقع تشخیص داده بشه چه فرقی داره با حالتی که دیر تشخیص داده میشه؟ میخوام بگم که اون توانبخشی ها روندش رو کند میکنن یا نه اصلا ممکنه که کمک کنن یک بچه که اوتیسم داره زندگی عادی داشته باشه در آینده؟
ببینید، اوتیسم متاسفانه درمان قطعی نداره، یعنی ما این رو باید قبول بکنیم که ما برای اوتیسم درمان قطعی تا به امروز کشف نشده. ولی بچه هایی که زودتر تشخیص میگیرن و وارد فرایند توانبخشی میشن، تاثیرگذاری فرایند توانبخشی تو سنین 3 تا 5 سال بیشترین تاثیر هستش. حالا بعضی از رفرنس ها 2 تا 6 سال رو هم مثال میزنن، ولی بعد از این چون قسمت اعظمی از مغز شکل گرفته، پس دیگه اون تاثیرگذاریش خیلی میاد پایین و ممکنه فردی اگه زودتر فرزندش تشخیص بگیره و وارد فرآیند توانبخشی بشه بتونه یک زندگی عادی رو داشته باشه. ما خانواده ها و بچه های رو داشتیم که خب الان مدارس عادی رفتن و حتی تا مقطع فوق لیسانس رو خوندن، و خب این البته که ربطی به اون بیس بچه که به دنیا میاد هم داره، ولی ما بیس اون اختلال رو میگیریم در کنار تشخیص زود هنگام و توانبخشی که انجام میشه. مثلا ما بچه طیف متوسطی رو داشتیم که وقتی کار کرده طیفش تبدیل به طیف خفیف شده و مثلا مدرسه عادی داره درس میخونه، ولی همون بچه اگر طیف متوسط به دنیا اومده باشه و باهاش کار نشه میتونه طیف شدید باشه که دیگه کمترین کارهایی که تو مهارت‌های روزمره نیاز هستش رو هم نتونه انجام بده.
خب بریم سراغ نوروکید و ادامه ماجرا.
ما فاز بنچمارکمون رو خیلی سعی کردیم که با دقت انجام بدیم و تقریبا 230 تا اپلیکیشن بین‌المللی رو تو این حوزه صبح تا شب کار من بود بشینم باهاش بازی کنم، باهاش نصبشون کنم، ببینم چه مطالبی رو تو اون داره و چه آموزش‌هایی رو میتونم ازشون بگیرم. و خب شاید چند ماه این قضیه طول کشید و ما با حساسیت تمام سعی کردیم که این فاز بنچمارکینگ رو انجام بدیم، که البته تجربه اعضای تیم خیلی مهم بود. من از سال 94 وارد اوتیسم شده بودم اون یکی هم بنیانگذار بزرگواری که همراه با من بودن، ایشون از سال 92 حوزه اوتیسم بودن. و خب ما در کنار این فاز بنچمارک، کارهای مطالعاتی که انجام شده بود، تجربه فعالیت تو این حوزه به شدت به ما کمک کرد و در مجموع تونستیم که به یک تعداد بهینه از گزینه‌هایی که میتونه اون خدمت آنلاین رو برای خانواده ها بده برسیم. ما الان اپلیکیشنمون 4 قسمت داره. اپلیکیشنمون یه قسمتش مربوط به همین تست های قربالگری هستش که خب تست های استانداردی رو تحت نظر روانپزشکانی که تو این حوزه بودن انتخاب کردیم و خب خانواده هایی که مشکوک هستن همطوری که اشاره کردم بهش وارد فرایند قربال رایگان و شناسنامه روشی و این فضا میشن و بعد هم برای تشخیص نهایی ارجاع به روانپزشک میشن و خب چنانچه بچهشون تشخیص قطعی هم بگیره، ما کار درمان و گفتار درمانی رو هم تو قسمت پزشک مشاور داریم که میتونن از این فضا استفاده کنن. ما یه بخش خیلی جذاب بازی های شناختی رو داریم. اومدیم حدوداً 100 تا بازی بین المللی، 90 تا 100 تا بازی بین المللی پرطرفدار حوزه کودک رو بررسی کردیم و خب دیدیم که چطور میشه این بازی ها برای یک بچه اوتیسم شخصی سازی بشه و اون بچه اوتیسم هم بتونه با همون کیفیت ولی به صورت شخصی سازی شده بتونه از این بازی های شناختی استفاده بکنه. ما یه قسمتی هم داریم که خب بانک های اطلاعاتی ما هستش که خب با ارتباط گیری از بهزیستی و سازمان آموزش پرورش استثنایی تونستیم این رو به دست بیاریم و خب لیستی از مراکز توانبخشی تحت نظارت بهزیستی و مدارس اوتیسم سراسر کشور توش هستش و خب خانواده ها میتونن به صورت رایگان به این فضا دسترسی داشته باشن.
خب پس ما این حساب خواهیم سلطانی فرد، نوروکی 4 تا بخش اصلی داره که یکیش قسمت ارتقای کارکرده شناختی یا همون بازی هاست، قبل از اون البته قربالگریه و بعد بحث توانبخشی و وصل شدن به متخصصین و یه دونم بانک اطلاعاتی. درسته؟
کاملا درست میفرمایید. من فقط یه نکته هم در مورد بازی شناختی میخواستم خدمتتون بگم که ما تو قسمت بازی شناختی اومدیم اون فانکشن های شناختی رو که تو اوتیسم بیشتر درگیر هست رو روش فوکوس کردیم و اون بازی هایی که طراحی شخصی سازی شده رو سعی کردیم برای این فانکشن ها، برای ارتقای کارکردهای این فانکشن ها در واقع طراحی کردیم و پیاده سازی کردیم این قضیه رو. ما یه بستر تکمیلی هم لازمه بگم که داریم، ما یه بستر تکمیلی سایت و اینستاگرام رو هم داریم که خب میدونیم خیلی فضای اپ فضای شاید تولید محتوا نیست و شاید یه اپلیکیشن خیلی جذاب نباشه وقتی واردش میشیم، کلی اطلاعات باشه و خب اطلاعاتی که ثابته و آپدیت شدن یک اپلیکیشن دائم امکان پذیر نیستش که خانواده هر سری که میخواد بره سرش بعد یه سری آپدیت رو بزنه. ما اومدیم فضای سایت و اینستاگرام نوروکید رو هم ایجاد کردیم که تو این فضا مصاحبه با متخصصین رو داریم، یه سری فرایندهایی رو داریم که میتونه توی توانبخشی، توی پذیرش خانواده نسبت به اینکه چه اختلالی دارن، توی اینکه واسه توانبخشی بچه چه فرایندی رو باید طی بکنن، اینها رو هم اومدیم این تو مطرح کردیم. و خب پلن چشمنداز ما این هستش که اوتیسم که خب خودش یکی از اختلالات عصب رشدی هستش، در سالیان آینده که احتمالاً 1402 و 1403 خواهد بود، ما به ترتیب وارد دو تا اختلال عصب رشدی دیگه که خب ADHD و LD یا همون اختلال یادگیری هم هست بشیم. و خب کم کم نوروکید نه تنها خدمت رسانی به خانواده های اوتیسم رو انجام بده، بلکه به کل خانواده هایی که فرزندان مبتلا به اختلالات عصب رشدی رو دارن بتونه انجام بده.
واقعا جای تقدیر و تشکر داره. حالا که صحبت از این شد، یه سوالی که برام پیش اومد اینه که مخاطبین شما بازه سنی دارن، یعنی میخوام بگم که نوروکید فقط برای کودکانه یا اینکه برنامه دارید که برای در واقع سنین بالاتر هم پلن‌هایی داشته باشیم؟
درسته، خیلی سوال خوبی رو پرسیدید، ممنونم از اینی که این سوال ارزشمند رو پرسیدید. ببینید ما مخاطبینمون یک والدینی هستن که بچه‌های 2 تا 7 سال رو دارن. قسمت قربالگری ما در واقع طراحی شده برای اون افراد که بیان ببینن آیا بچهشون علائم هوشیار دهنده از اوتیسم رو داره یا نه، با استفاده از تستای استاندارد که تو این حوزه وجود داره. یه قسمتیش هم که برمیگرده به قسمت پزشک و مشاور بانک‌های اطلاعاتی، برای خانواده‌هایی که بچه‌های دارای این فرزند رو دارن مناسب هستش. و تو قسمت بازی‌های شناختیمون در واقع طراحی شده هستش برای افرادی که تا حول و حوش 20 سال رو دارن. ولی خب یه وقتی ممکنه یه بچه اوتیسم از نظر ارتباط حتی تو سنین بالاتر هم اون کودکی رو داشته باشه و مثلا به تو سن 40 سال هم از این بازی ها استفاده بکنه و لذت ببره.
آره دقیقا، و براش کاربرد داشته باشه. تو طول این مدت همش یاد فیلم مرد بارانی می افتادم که دقیقا همین حس رو بهش داشتم موقع که حالا سالها پیش دیدمش. اون آدم با اینکه شاید یه سن فکر کنم 50 60 سالش بود، ولی دقیقا به اندازه یک کودک حساس بود، توی روابط اجتماعی کاملا یک کودک بود با اینکه آدم خیلی باهوش و بالغی هم بود. و نکته جالبی بود برام اینکه آدم‌هایی با سن بالاتر هم میتونن قطعا از این بازی‌ها استفاده کنن و حداقل به تمرکزشون و احتمالاً کلی مهارت‌های دیگه کمک کنه.
ما حالا یه ذره بریم سمت مشکلاتمون، باید بگیم که خب ما استارتاپمون رو تو حوزه کارفرمای اجتماعی تعریف کردیم، یعنی یک کسب و کار اجتماعی تعریف کردیم که خب سر این موضوع خیلی با اساتید بیزنسی مشکل داریم. یعنی شاید براشون خیلی قابل لمس نیستش که ما خیلی از آپشن‌های اپلیکیشنمون رو داریم به صورت رایگان در اختیار می‌ذاریم. مثلا ما قسمت تستمون کاملا رایگانه، قسمت بازی‌هامون کاملا رایگانه، قسمت بانک اطلاعاتیمون رایگانه و فقط اون قسمت پزشک و مشاوری که خب دیگه داریم به گفتار درمان و کار درمان و روانپزشک داریم هزینه می‌پردازیم، دیگه اونجا رو مجبوریم فقط به قول معروف از مخاطبمون پول بگیریم. و سر این قضیه خیلی با این اساتید بیزنسی که تو این حوزه فعالیت میکنن به چالش‌های زیادی در واقع برخوردیم. و خب متاسفانه این فضا هنوز تو اکوسیستم استارتاپی ایران جای واقعی خودش رو در واقع پیدا نکرده. وقتی مثلا با سرمایه گذار صحبت میکنیم، سرمایه گذار خب از محصول ما خیلی لذت میبره، ولی وقتی فکر سودش رو داره میکنه فکر میکنه که خب من میخوام زودتر به درآمد برسم، زودتر به سود برسم. ولی خب ما طبق استاد الاساتید این حوزه که جناب آقای محمد یونس عزیز هستش، خب میدونیم وقتی درآمدی رو داریم بیشتر از اونی که بره تو جیب سرمایه گذار باید صرف توسعه کارمون بشه و خب بالاخره الزامات خاص خودش رو داره کار کردن تو فضای کارآفرینی اجتماعی. و خب نمیتونیم اون توقع رو داشته باشیم که همون کسب و کاری که داره تو حوزه بیزنسی عادی کار میکنه ما هم به همون اندازه بخوایم مثلا به سرمایه گذار پول رو بدیم و این فضا رو ایجاد بکنیم براش. به نظرم میاد تو حوزه اکوسیستم کارآفرینی خیلی جای این حوزه خالیه، اینه که افرادی باشن که این فضا رو درک کنن و بخوان که اینطور منشأ اثر باشن. انگار که مردم یه سری اجرا خیریه رو میشناسن، یه سری بیزنس رو میشناسن، آیا ارتباط این دوتا که میتونه یه ارتباط خیلی ارزشمندی رو باشه رو هیچ وقت وارد فضاش نمیشن خیلی از افراد. و خب بزرگوارانی مثل خانم آمال موسوی و عزیزانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن خیلی 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 میتونه برای ما الگویی باشه برای اینکه امیدوار باشیم به فعالیت کردن تو این فضا به عنوان اساتیدی که نگاه میکنیم بهشون و میتونیم بگیم که نه ما هنوز هم میتونیم زنده بمونیم.
البته تا جایی که من میدونم شما خب یک کسب و کار اجتماعی هستیم و اصولا هر کسب و کاری یک مدل درآمدی هم داره و حالا خوبه که خوردم در این مورد صحبت کنیم، شاید مخاطبینی که تصوری از این ندارن که یک کسب و کار اجتماعی هم میتونه یک مدل درآمدی داشته باشه یه ذهنیتی پیدا بکنن و شاید ایده های اونها هم داشته باشن که مدل شما براشون کمک کننده باشه.
سلامت باشید. ما در واقع مدل بیزنسیمون از طریق حق ارجاع به پزشک و مشاور هستش که خب این فضا رو که وقتی خانواده ها تقاضای گفتار درمان، کار درمان، رفتار درمان رو تو این حوزه میدن و خب ما این کانکشن رو برقرار میکنیم، این درصد ارجایی که نوروکید برمیداره مدل بیزنسی هستش که در واقع ما داریم روش فعالیت میکنیم. البته ما این مشکلی هم داریم که خب وقتی با سر خانواده ها در ارتباط هستیم میبینیم که اونها توانایی پرداخت این هزینه رو هم ندارن، که مثلا فرض کنید فرد از یه شهرستان کوچیکی تو ایلام داره این فضا رو اومده تست قربالگیر داده و بچهش مبتلا به اوتیسم هستش، روانپزشک تشخیص داده، ولی توانایی نداره که حتی از اون گفتار درمان بخواد استفاده کنه. ما برای این اومدیم یه سری پروژه های CSR رو طراحی کردیم و داریم مذاکره میکنیم با شرکت هایی که برای افرادی که واقعا تمکن اون قسمتی که ما باید بتونیم به کار درمان گفتار درمانمون هزینه رو بپردازیم و خب بیان اسپانسر این قضیه بشن، که خب تو حوزه CSR میتونه این مسئولیت اجتماعی رو در واقع قبول بکنن و اون هزینه رو برای خانواده ها بدن. این قسمتی از مدل درآمدی ما در واقع میشه اون درصد حق ارجاع، که خب خدا رو شکر الان ما بالاخره کارشناسمون هستش، مشاورینی هستن که دارن با ما کار میکنن، بالاخره تبلیغاتمون هستش، گرافیستمون هستش، کسب و کارمون خدا رو شکر داره میچرخه و خیلی خوب هم داره میچرخه، ولی مسئله اینه که اون درصدی که ما برای اینی که بخواد سودی داشته باشیم، اون سود صرف توسعه کار میشه، اون سود دیگه تو جیب هم بنیانگذارها نمیره. این اون فرقی هستش که در واقع یک کسب و کار عادی با یک کسب و کار اجتماعی داره.
البته که خب کلا ماهیت استارتاپ همینه دیگه، تو استارتاپ شما میبایست سرمایه گذاری رو خودش هی بیشتر و بیشتر بشه تا قطعا به اون اندازه‌ای که مد نظره برسه، و حالا نقطه سربسری رو اصولا تو استارتاپ ها خیلی بلند پروازانه در نظر میگیرن
و خب تو فضای اجتماعی میتونه این مقدار چالش های بیشتری داشته باشه و خب مشکل و معضل اصلی ما هم رفع اون مسئله اجتماعی هستش. و مثلا ما اولین چیزی که داریم فکر میکنیم، شاید یه استاد بیزنس ما هم صحبت میکنه میگه که پول چقدر شد، ما اول میگیم که چند نفر قربالگری کردیم. آره، درآمد برای ما قطعا مهمه و ما قطعا درآمد رو رسیدیم بهش و داریم روش فوکوس میکنیم، ولی اول از همه اون مسئولیت اجتماعی که داشتیم، تشخیص زود هنگام، همراه شدن یک خانواده برای تشخیص قطعی هستش، اون رو داریم انجام میدیم. ارتقای کارکردهای شناختی بچه های اوتیسم با اون بازی های شناختی رو داریم انجام میدیم. این قطعا اون هدف اصلی ماست که داریم، و در کنارش چون یک کسب و کار هستیم، مدل درآمدی داریم که خب خدا رو شکر داریم میچرخونه. و این نکته هم خدمتتون بگم، ما خب تو رویدادهای مختلف استارتاپی هم شرکت میکنیم و خب خدا رو شکر تونستیم که نظر مساعد داوران رو توی فراخوان‌های مختلف جلب بکنیم. محصول با کیفیتی، ما حدوداً 1500 تا نصب داریم و خب تا امروزه که من دارم با شما صحبت میکنم نمره 5 از 5 بودیم. یعنی این یه افتخاره که واقعا از زمانی که از مهر سال پیش که عملا محصول ما ریلیز شد وارد بازار و البته رونمایی رسمیش که خب توی آذر ماه بود و سال معاونت علم فناوری ریاست جمهوری بود، از اون تاریخ مهر بخواین حساب بکنید ما یک نمره زیر 5 نداشتیم و خب این تو 1500 تا نصب نشون میده که حتما یه محصول با کیفیت بوده.
خودش یه رکورد خیلی خوبه که نشون دهنده محصول با کیفیت شما و البته از اون مهمتر خلاقیت پشت این کاره که توی واقعا همه چیش داره دیده میشه. الان توی همین بحثی که داشتیم این راه CSRی که باز کردین، حالا من از همین تریبون از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در واقع درخواست می‌کنم به این با یه نگاه ویژه‌ای نگاه کنن به این پروژه CSR نوروکید، چون فوق‌العاده است دیگه، شما دارین به همه چی کمک می‌کنین و یک اتفاق خیلی بزرگه و امیدوارم که تو این حوزه بتونید اسپانسرای خوبی پیدا بکنید، چون این دقیقا یکی از اون مصادیق عالی خیر جمعیه.
خیلی متشکرم، از این دعوتتون برای شرکت ها و خب ما این قضیه رو هم داریم که خب خیلی از شرکت هایی که ارتباط میگیریم شاید فضاشون میره سمت فقط خیریه، فقط انجیو و یه مقداری حتی کار کردن تو این حوزه هم برای ما دغدغه آفرین هستش که ما چون خودمون یک کسب و کار هستیم، اینی که فکر کنم میشه به یک کارآفرینی اجتماعی هم CSRشون رو پیاده سازی بکنن، این یک دید خیلی بلندی میخواد برای اون مجموعه و مرسی از دعوتتون. من یه نکته هم میخواستم بگم که خب یکی از مزیت‌های نوروکید این هستش که خب ما مستقر هستیم توی شتاب دهنده تخصصی حوزه شناختی که خب کاگنیتک هستش و خب این خودش دسترسی ما رو به اساتیدی که تو این حوزه هستند میتونه خیلی تسهیل بکنه و این یه مزیت بزرگ هستش برای ما. فاز اثر بخشی و تحقیقاتی اپلیکیشن نوروکید هم داره تحت نظارت اساتید دانشگاه ایران به صورت عملیاتی انجام میشه. این نکته رو میخواستم خدمتتون بگم که خب ما بودجه دولتی نداریم اصلا، ولی خب خدا رو شکر محصول با کیفیتمون تونسته تا حالا نظر مساعد داوران تخصصی رو توی فراخوان‌های مختلف جلب بکنه. مثلا یه آیین‌نامه حمایت از استارتاپ‌ها تو توسعه علوم فناوری شناختی بوده که ما تونستیم اون حمایت رو بگیریم به خاطر محصول با کیفیتمون. تو رویداد روی شکوفایی جشن دانشگاه تهران جزو تیمای برگزیده بودیم. جایزه آپدیت شناختی رو تو بازی‌های جدی سال 1400 تونستیم کسب کنیم. فینالیست رویداد ملی برینوست بودیم. تو همایش کارآفرینان موفق حوزه سلامت دیجیتال برای ارائه تجربیاتمون دعوت شده بودیم و خب تو که تمام این فضاها نشون میده که خب سعی کردیم که یه محصولی رو با کیفیت و خب یه خدمتی رو با کیفیت در واقع ارائه بدیم و خب عجله برای لزوماً بزرگ شدن نداریم، قدم به قدم داریم پیش میریم و خب این فضا رو داریم قدم به قدم بزرگ میکنیم تا بتونیم همون محصول رو با کیفیت عالی به مخاطبینمون بدیم.
درود بر شما، امیدوارم که روز به روز همین بهتر بشه براتون شرایط و مسیرتون هموارتر باشه به سمت این هدف درخشانتون.
سلامت باشید. در کنار تمام فضاها من هنوز فضای انجویم رو دارم و خب الان عضو هیئت مؤسسه انجمن روشنای اوتیسم مکران تو سیستان بلوچستان هم هستم و خب تو تدوین پروژه های مختلف بهشون کمک میکنم. با خانواده های اوتیسم هم خب همچنان در ارتباط هستم و خب چه بسا خیلی بچه های اوتیسم که حالا طیف خفیف هستم و شماره من دارن اولین کسایی هستن که خب مثلا تو عید ها تو تولد ها تبریک رو میگم و اون حسی که من انگار عضوی از خانوادهشون شدم، عضوی از دوستانشون شدم، برام خیلی قشنگه. اینی که یه سری خانواده ها روز پرستار و روز معلم رو میان بهم تبریک میگن و در صورتی که من هیچ زمانی یک معلم نبودم. چرا؟ منتور بودم تو حوزه کسب و کاری، ولی خب یک معلم به معنای معلم بودن نبودم، یه پرستار نبودم، ولی خب حسی که شاید خانواده ها از این رفتار داشتن آدم رو شارژ میکنه، ایناست که آدم رو نگه میداره. فضای سختیه، ما قدم اول رو گذاشتیم، سعی کردیم مصمم و قاطع باشیم، ولی این فضاها هستش که آدم رو نگه میداره و یه جوری که آدم هیچ جوره دلش نمیخواد که این فضا رو بذاره کنار و سعی میکنه که تمام وجودش رو، تمام تلاشش رو برای این افراد انجام بده.
خب یه خورده رفتیم وارد فضای در واقع تجربه هاتون و بازخورد از بچه ها شدیم، توی این مورد خاطره ای یا مثلا مورد خاصی چیزی اگر بوده هم و به نظرتون جالبه برای مخاطبین بهمون بگین.
یه تجربه خیلی سخت و عجیبی من داشتم تو این وسط که خب الان حدودا یه 3 سالی هستش با یه خواهر برادر اوتیسمی در ارتباط هستم که خب خواهر طیف خفیفه، برادر طیف شدید اوتیسمه و خب پدر مادر این افراد فوت کردن و خب اینا تو سن 40 تا 50 سال هستن و خب من رو مربی خودشون میدونن که خب بعد از پدر مادرشون در واقع کنارشون هستم و میتونم بهم تکیه بکنن و خب خواهر از طریق دست فروشی داره زندگیش رو میگذرونه، پادویی دست فروشی و خب یه زندگی سخت دارن که خب من همینجوری سعی کردم کنارشون باشم، راهنماییشون بکنم تو مراحل مختلف. یه بار توی یک اتفاق خیلی ناگواری که براشون افتاده بود زنگ زد و من تلفنی داشتم شاهد اون اتفاق وحشتناک براش می بودم که خب یکی از مشتریانش مثلا یک نارضایتی داشته و مثلا یک آبروریزی رو داشت انجام میداد تو محلی که این تمام وجودش رو گذاشته بود برای اینکه آبرودار باشه و مثلا داشت آبروی این آدم رو می‌برد. تلفن که تموم شد گفتش که من تصمیم گرفتم که خودم و برادرم رو از بین ببرم و برم پیش مامان، که مادرشون که خب خیلی ارادت داشتن بهش. و من چه گذشت به من اون لحظه که تونستم که اینها رو ساعت یک نصف شب از اینه که این فرایند میتونه چطور برطرف بشه و اصلا مسئله نیستش و اونها رو منصرف کنم از این که بخوان این بلا رو سر خودشون بیارن تجربه کردم. و واقعا تجربیات سخت تو این حوزه کم نبوده. شاید مثلا یه وقتایی با بچه ها مثلا یه شیطنت های کوچیکی میکردن، بالاخره بچه هم یه سریشون ممکنه که به هم ریختگی هایی داشته باشن، یه وقتی این اتفاقات اینجوری هم افتاده، ولی خب تمام این قضایا اون حسی که اونها من رو عضوی از خانوادهشون میدونن و به هم یه جوری اعتماد این رو دارن و خب جزء دایره امنیتشون هستن. بچه های اوتیسم معمولا خیلی سخت ارتباط میگن، این اصلا نفس و تعاملات اجتماعی یکی از دو تا شاخصه اصلی تشخیص اوتیسم هستش بر اساس DSM-5. ولی اینی که خب اونها یه دایره امنیتی دارن، وقتی از اون دایره واردش بشیم یه جورایی به آدم حتی وابسته میشن، که البته وابستگی به خودی خود خوب نیست، ولی اینی که جزء دایره امن خودشون در واقع قرار میدن. و خب وقتی عضو دایره جزی از دایره امن اون افراد میشی، به خودت اجازه نمیدی که هر رفتاری رو انجام بدی، هر تصمیم خودخواهانه رو تو زندگی بگیری و سعی میکنه که همه وجودش رو برای این افراد بذاری.
خب دیگه داریم کم کم به آخر پادکست میرسیم. حرف آخر، سخن آخر اگر موردی مونده برامون بگین و خدافظی کنیم.
اول میخواستم تشکر کنم از اعضای محترم تیممون. ما یه تیم حدوداً 10 نفره هستیم که خب کار رو همراه با هم دیگه پیش بردیم و زحمت تک به تک این افراد بوده که نوروکید به اینجا رسیده. میخواستم از تک تکشون واقعاً تشکر بکنم. حالا من به نمایندگی اینجا هستم و بعد بگم که فضای استارتاپی واقعا نیاز داره به اینی که یه ذره ابعاد اجتماعی پروژه ها رو بتونه قبول بکنه. خدا رو شکر تو رویداد ویسیکاپ شریف که داره الان برگزار میشه و خب منم عضوی از تیم اجرایشون هستم، مثلا قسمتی رو داریم تحت عنوان کسب و کارهای پایدار که خب داره کم کم این قضایا وارد میشه، ولی خب این اتفاقات باید خیلی بیشتر رخ بده و ما باید شاهد در واقع حمایت هایی از این دست باشیم که خب نه فقط بیایم فضا رو تبدیل کنیم به NGO ها و کسب و کارهایی که سودده خیلی بالا هستن، ما بیایم فضای کارآفرینی اجتماعی رو که میتونه خیلی فضای خلاقانه و مبتکرانه باشه این فضا رو بتونیم تقویت بکنیم که قطعا پایداری بیشتر رو میتونن داشته باشن. و بعد دلم میخواستش که بگم که مادام که داریم تلخی زندگی افراد رو در واقع شیرین میکنیم، بدونیم که داریم واقعا زندگی میکنیم. و دلم میخواستش که بر اساس اون جمله‌ای که همون اول گفتم که به یک عاشق شناخته بشم، به یک فرد عاشق شناسایی بشم، با یه دو بیتی تموم کنم. ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی. خیلی ممنون از توجهتون، ممنون از فرصتی که بهم دادید. امیدوارم که کلی اتفاقای خوب با افراد خوبی که تو این حوزه وجود دارن برای همگی بیاد.
مرسی از شما، متشکرم از حضور گرمتون کنارمون. اون چه که شنیدید اپیزود 10 بود از پادکست رهبران غیر معمول. رهبران غیر معمول رو میتونید توی همه اپ‌های پادگیر پیدا بکنید. ضمناً برای حمایت از ما میتونید ما رو به دوستانتون معرفی کنید.